دسته بندی بکنن و برده ها رو مادون انسانیت در نظر بیارن. این که شما انتظار داشته باشید اصلا ما رو در موضع مشروعیت دفاع بداند، یعنی مشروعیت دفاع برای ما قائل نیست. این که شما بانی جنگید، این رو شاید در صراحت های بیشترم گفته شده دیگه، میگه مسئله چیه؟ مسئله نسبت شما با رژیم صهیونیستیه. میگه رژیم صهیونیستی کلا 70 سال تو این منطقه عمر داره، اگر عمرش مشروع باشد. عمر کشور ما چقدره؟ عمر دیگر کشورها چقدره؟ این فراری بودن از علم و تاریخ کار رو به جایی میرسونه که صراحت‌ها رو حتی از طرف مبدع فکری خودش هم نمیتونه هضم بکنه، نمیتونه بفهمه. این دستگاه محاسبه کلن در یک محیط دیگه ورودیش و خروجیش فکر میکنه و بعضی از این مفاهمه ها شکل نمیگیره. من چند بارم اینو گفتم، تعجب از کسانی است که وارد دیالوگ میشن با اینها در یک موزه های برابری.
یعنی چی؟ کی؟
ببینید، غرب زده ها از غرب میترسن، یه عده از غرب زده ها میترسن.
غرب زده ها از غرب میترسن؟
بله، غرب زده ها وقتی غرب رو در موضع فراتر میدونن، خودشون در موضع مادون میدونن، هر آنچه که از بالا بفرمایند خوش آید.
این ترس نیست؟ بمیرید. این معناش ترس نیست؟
این معناش خضوعه، این معناش رکونه،
تسلیمه. یا مثلا
حالا شما جبن رو به معنای مثلا خوف از ارتش رو تا خوف از دستگاه معرفتی رو، هر کس خوب درس بخونه لیبرال خواهد شد. یعنی اگر شما خوب درس نخوندید لیبرال نشدید. این یک مادون نگری خودشه در نسبت با آن چیزی که از بیرون بر ما وارد میشه. خب این صراحت هایی که
ادامهشو بگید، غرب زده ها از غرب میترسن، بقیه از غرب زده ها.
ببینید، من در مشروطه راحت تر میتونم صحبتامو ادامه بدم، مثال میزنم. ببینید، وقتی ایده های مشروطه برای رفاه و آزادی از سوی روشنفکران مطرح میشه، یه عده در داخل عدالت رو قرین این معنا میکنن، در حالی اینکه خود روشنفکران همون وقت میگن این دو تا موضوع متفاوته. مجلس شورا اون چیزی نیست که آقایون فکر میکنن. بعضی از علمای ما که آدمای دلسوزی بودن، در برابر ایده هایی که از غرب اومد متاسفانه دقت کافی رو نکردن و زمینه رو برای ایرانی تر شدن ایده هایی که نسبتی با ایران نداشت فراهم کردن. اینها آدمای غرب زده ای نبودن، ولی در برابر غرب زده ها خودشون رو در ضعف میدیدن. چرا؟ چون احساس میکردن ایده ای برای عدالت و رفاه و آزادی ندارن.
یه سوال پایانی کوتاه، الان نسبت جمهوری اسلامی بعد از جنگ با این جریان غرب زده یا ترس از غرب زده چیه؟
اصرار بر دلاریزه شدن مذاکرات، این نشان دهنده ضعف دستگاه معرفتی ماست نسبت به نظام جهانی شکست خورده. ببینید، وقتی مباحثه در باب بلوک شدن پول ماست، یعنی منطق قدرت شما از منطق اقتصادی جهانی که شکست خورده در تنگه هرمز. الان تنگه هرمز ما برای چی نگه داشتیم با همه جزئیاتش؟ من نمیخوام خیلی تفصیلی بحث کنم.
آقای دکتر فتوحاتی، این اصطلاحی که ما استفاده کردیم در مقابل تغییر پارادایم، گفتیم استحاله جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی ایران با مردمش، با نظامش، با نیروهای مسلحش در جنگ سخت نظامی شکست نخورده، امتیازم نداده. آیا معادل دونستن تغییر پارادایم به استحاله جمهوری اسلامی درسته؟
بله، یعنی استحاله نه تنها جمهوری اسلامی، یعنی استحاله اون نیروی عظیم مذهبی انقلاب 57. ببینید، من میخوام برگردم یه نقبی بزنم به بحثی که در هفته های گذشته با هم داشتیم، ربطش بدم به این موضوع.
بله،
ما یه جریانی داریم، جریان لیبرال جهانیه، که یک صورتبندی بر اساس ظهور تاریخی یک نوع سبک زندگی که حالا در امتدادش انقلاب صنعتیه و انقلاب کبیر فرانسه است به وجود میاد و یه عده صورتبندی میکنن که برای اینکه نظم جهانی محقق بشه، این نظم جهانی باید مبتنی بر داد و ستد باشه، مبتنی بر تجارت باشه و این صلحی که باعث ضمانت همه صلح‌ها میشه، صلح مبتنی بر تجارت. خب در قرن 20 اینا چی دیدن؟ در قرن 20 آقای زادبر اینا متوجه شدن که آقا این نوع نظمه در درون خودش یه تناقض بنیادین داره. هرچند رشد ثروت داره، ولی مقارنه با این رشد ثروت گسترش فقره. یعنی شما در درون این نوع نگاه اقتصادی رشد توامان ثروت و فقر رو میبینی، گسترش فقر رو میبینی. متفکرین خود غربی شروع کردن انتقادهای خیلی رادیکالی انجام دادن، منتها عرض بنده اینه، نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، اگر از ظهور طبقه متوسط در جامعه غرب سخن میشه، یه حیث تاریخی داره، یه عقبه داره، اصطلاحاً یه نسل داره. یعنی متفکر بعد از شکل‌گیری یه سبک زندگی خاص و فراگیر شدنی صحبت کرد که بعدها این سبک زندگی توسط یه افراد مثل کارپولانی تو دیگرگونی بزرگ مورد انتقاد جدی قرار میگیره، میگه ای کاش برمیگشتیم به اقتصاد دوران پیش از سرمایه داری. این از اول خواستم یه صورتبندی بکنم که مفاهیمی هم که داره در درون جامعه شناسی غرب استفاده میشه ناظر به حیث تاریخی خودشونه و تا حدی منطبق با واقع است. و شما میبینید تا اخیری هم که هست در مورد واژه به اسم طبقه متوسط کلی جدال و نزاع نظریه، یعنی هنوز سر یه مفهوم به اسم طبقه متوسط با هم به نتیجه نرسیدن. شما میبینید تامسون تو تکوین طبقه کارگر در انگلستان یه حرفی میزنه، مارکسیست‌ها یه حرف دیگه‌ای میزنن و اینا کاملا با هم متفاوته به لحاظ نظری. میاد ایران سر قوانه هست که دارم روشنفکری چون تو ایران نس نداره به آرزوها و آرمانهای خیالی رو میاره، به رویاهای دروغین خیال میاره، خیال میکنه تو ایران هم حالا هر کسی که یک مقداری تفاوت سطح مالی و بقیه داره طبقه متوسطه، اسمشو میذاره طبقه متوسط. اصلا ما، من میخوام یه ادعای جامعه شناختی بکنم، حاضرم ساعت ها هم نظری بشینیم در موردش گفتگو کنیم، اصلا سر اینکه طبقه متوسط تو ایران چی هست و اصلا اینکه مفهوم به اسم طبقه آیا ما در ایران داریم یا نداریم میشه نزاع جدی کرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، استقلال جمهوری اسلامی شما فرمایش کردید، بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله دفاع مقدس، جنگ اول، ما با یه سیاست‌های مواجه شدیم، سیاست‌های تعدیل دوسازی. یعنی اومدن به جای این که بستر تاریخی که انقلاب اسلامی توش اتفاق افتاده، تاریخ ایران توش اتفاق افتاده داره یک سیاست گذار بکنن، یه سیاست گذاری دستوری لیبرالی از بالا به پایین بر کشور حاکم شد که یک کشنگ سیاست های تعدیل جمعیت بود که اخیران هم در پیام رهبری خیلی بهش تاکید شد، فضا میکمتر زندگی برده، سعی کردن زیست بوم ایرانی رو تغییر بدن، تو حدی هم موفق شدن. یعنی اون رانه عظیمی که در برابر مسطح‌سازی لیبرال، در برابر این جریان ضد عدالت لیبرالیستی که اساس صورت بندیش داره تو جوامع غربی هم اتفاق میفته که شو در کنه خودش ضد عدالته، خب این رو سوق دادن به یک انسان منظم و معدل و اساس الگوی نظم توسعه غرب. این موضوع، این نکته خیلی نکته مهمی میخوام خدمتتون عرض کنم.
پس معناش اینه که قبل از این جنگ هم مسیر استحاله بوده.
بله بله، این اصلا به درازنای مواجهه ما مشروطه بوده، اصلا از صدر روشنفکری ما این مسئله رو داشتیم. این مسئله منجر به ظهور یک چیزی تو جامعه ایران شد، من شدنم وضعیت یه افراد این منصی ظهور رسیده که اینا حتی منطبق بر مفاهیم غربی نمیتونی اسمشون رو هم اسم چی بذاری؟ طبقه بذاری. یه گروهی متأثر از همین سیاست‌های اشتباهی که برای استحاله جمهوری اسلامی اتفاق افتاد رخ داد، که اتفاقا به اعتراف آقای سریال‌قلم گروهی هستن که به امر ملی هم نمی‌اندیشن، تا یه اتفاق میفته چیکار میکنن؟ مهاجرت میکنن، ول میکنن، میره میرن سرمایه‌گذاری مسکن میکنن تو ترکیه، میرن هر چی که دارن رو هم دارن. یعنی میخوام بگم اینا ملی نیستن چون اصلا تو بستر تاریخی شکل نگرفته که بخواد به امر ملیش فکر بکنه.
سیالی.
و این باعث به وجود اومدن یه سری نظریات تو جامعه ایران میشه برگرفته از جهان غرب که اصلا ما به ازای خارجی تو جامعه ایران نداره. ما چند تا مقاله تو ایران داریم که رفته باشه کارهای مردم شناسی جدی کرده باشه ببینه واقعا ساخته گروه های مختلف جامعه ایران چیه که ما همینجور از بالا بار بکنیم بگیم رشد طبقه متوسط، اصلا طبقه متوسط چیه تو ایران؟ اصلا ما کارهای مردم شناسی از این حیث نکردیم.
ممنونم آقای دکتر، باز هم بحث و ادامه خواهیم داد در شب‌های بعد. خدا نگهدارت.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، 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 ایران.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم، و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، از اینکه برنامه نهضت روح الله رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت برای شنیدن انتخاب کردین متشکریم. بهره مند میشیم از صحبت‌های تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه تا انتهای برنامه همراه ما باشید. ملت فهیم و بصیر ایران در همه صحنه‌ها حاضر بودند و از هر فرصتی برای اعلام نفرت خودشون از رژیم صهیونیستی استفاده می‌کردند. در برنامه گذشته راجع به یکی از مصادیق این اعلام نفرت‌ها مطالبی گفتیم.
نفرت و انزجار ملت ایران از رژیم صهیونیستی و مبارزه‌ای که این ملت همیشه دنبال کرده است در جهت آزادی فلسطین و قطع دست استعمارگران و صهیونیست‌ها از سرنوشت ملت‌های مسلمان. ملت عزیز ما از هر فرصتی در دوران ستمشاهی، در اون دوران خفقانباری که علیه رژیم صهیونیستی سخن گفتن، در حکم مبارزه علیه شاه محسوم می‌شد، از هر فرصتی مردم استفاده می‌کردند که نظریاتشون را علیه رژیم صهیونیستی بیان کنن، نفرت و انزجار خودشون را اعلام کنن. یکی از این مواردی که مردم از فرصت استفاده می‌کردن و علیه رژیم صهیونیستی موضع‌گیری‌های خوبی داشتن، وقتی که مسابقاتی بین تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال رژیم صهیونیستی صورت می‌گرفت که می‌خواستن با هم مسابقه بدن.
عزیزان، مجدداً قرار شده بود که تیم فوتبال ایران و رژیم صهیونیستی مقابل هم بازی کنند. این بار ملت ایران تلاش کردند که اصلاً مسابقه اتفاق نیفته و قبل از مسابقه برگزاری اون رو منحل کنند. به همین علت مردم اعلامیه‌ای منتشر کردند و ساواک هم گزارشی از انتشار این اعلامیه ها داد که تاریخ نگار معاصر این مستندات رو در اختیار دارن و برای شما بیان میکنن. در این لحظه میخواییم بشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی درباره همین قضیه. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید.
در جریان مسابقه فوتبال بین تیم ایران و رژیم صهیونیستی در سال 47 مردم نفرت خودشون به اوج رسوندن و رژیم واقعا به چالش کشوندن. در اردیبهشت سال 1349 هم مسابقه بین تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال رژیم صهیونیستی برگزار شد که مردم در گام نخست سعی کردن اصلا نگذارن که چنین مسابقه برقرار میشه، به هم بریزن. اعلامیه‌ای پخش کردن که من یکی از اعلامیه‌ها را در جلسه گذشته هم ارائه دادم که در اون اعلامیه مردم به شدت این مسابقه را محکوم کردن، تحریم کردن و به نفع فلسطینی‌ها مطالبی بیان کردن. خود ساواک هم از این اعلامیه گزارش داده که من الان خدمتتون ارائه میدم. در این گزارش آورده که تحت عنوان پخش تراک جهت جلوگیری از انجام مسابقه فوتبال تیم اسرائیل چین آورده: به طوری که بین مردم شایع شده در جریان مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در تهران تیم لبنان با اسرائیل مسابقه نخواهد داد، چون تیم فوتبال لبنان گفته که اسرائیلی وجود ندارد و در روز 17/1/49 به همین مناسبت تراکتی در مدارس پخش شد که در اون درج گردید روز 19/1/49 مردم تهران از انجام مسابقه فوتبال اسرائیل جلوگیری نمایند. ساواک در گزارش دیگری آورده که اهالی تهران افزون بر پخش اعلامیه‌ها و تراکت‌های علیه رژیم صهیونیستی در برخی از مناطق تهران تظاهراتی هم راه انداختند. بعد ساواک این تظاهرات رو از نظر وجهه خارجی به مصلحت ندانسته و خواهان پیشگیری از اون شده. متن گزارشش اینه: تظاهرات و توزیع تراکت علیه اسرائیل. در این گزارش آورده اطلاعات رسیده از چند مرجع حاکی است که از چندی قبل علاوه بر تهیه و توزیع اعلامیه و تراکت‌هایی در زمینه انتقاد از اسرائیل و طرفداری از شریک‌های فلسطینی، تظاهراتی نیز در پاره‌ای از خیابان‌های تهران از جمله ساعت 20 روز 17/1/49 در خیابان لاله‌زار نو و استانبول در همین زمینه به وقوع پیوسته که ادامه و تکرار اون صرف نظر از اینکه لطمه‌ای به امنیت داخلی وارد می‌سازد، از نظر وجهه خارجی کشور نیز به هیچ وجه به مصلحت نمی باشد. علاهازا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعلام نتیجه اقداماتی که تاکنون در این مورد از طرف اون ساواک به منظور شناسایی عاملین و محرکین اصلی تظاهرات موصوف و همچنین تهیه و توزیع تراکت های اشاره شده به عمل آمده، پیرامون چگونگی و موارد مشروع زیر تحقیق و نتایج حاصله را مستمرن و به طور روزانه در اسرع وقت اعلام دارن. این که میگه از نظری به چه خارجی کشور نیز به هیچ وجه مثلا نیباشد، وقتی که این تظاهرات به مردمی منعکس بشه در میان خبرگزاری خارجی، کاملا مشخص میشه اولا که ملت ایران یک موضع ضد صهیونیستی قوی دارن، دومی که فاصله ملت با دولت کاملا عمیق، رژیم شاه با اشغالگران فلسطین رابطه بسیار نزدیک و همه جانبه‌ای برقرار کرده، دست صهیونیست‌ها در همه شئون کشور باز گذاشته، اما ملت ایران به شدت از این رابطه نگرانه و این برای رژیم خیلی سنگین بود. رژیم شاه می‌خواست نشون بده اولا که ملت طرفدار رژیم هستن، سیاست رژیم رو تایید می‌کنن، از اون سو با نسبت به رژیم صهیونیستی رابطه مردم تا حدی مثلا حسن هست، نگرانی ندارن، انزجاری ندارن، تنفری ندارن، لذا این را شدت از این تظاهرات نگرانه. لذا میگه پیرامون چگونگی موارد مشروع زیر تحقیق و نتایج حاصله را مستمرن و طور روزانه در اسرع وقت اعلام دارن. یک، تظاهرات و تراکت ها از ناحیه چه افرادی صورت گرفته و تهیه و توزیع شده است؟ به اصطلاح هنرنمایی خودشون از یه مسئله اینجا وجود داره. وقتی این تراکت‌ها پخش می‌شد، اعلامیه‌ها پخش می‌شد، کس دستگیر نمی‌شد، خب ساواک در برابر شاه تحقیر می‌شد. یعنی کاملاً یک دستگاه ضعیفه، ناتوانه. اونجوری که اون می‌خواست نشون بده که بر تمام سرنوشت مردم مسلط، همه اوضاع رو زیر نظر داره، خب با این وضع نمی‌ساخت. لذا تأکید دارن که چه زودتر معلوم بشه که این افراد چه کسانی هستن. یک، تظاهرات و تراکتور از نایه چه افرادی صورت گرفته و تهیه و توزیع شده است. دو، عاملین تظاهرات از کدام دسته و گروهی بودند؟ فکر میکردن مثلا یک دسته هستن، یک حزبی هستن. مسلم یک ملتی بود که علیه رژیم شاه و علیه رژیم صهیونیستی مبارزه میکرد، دست و گروهی وجود نداشت. اصولا دستا و گروه ها که دنبال مبارزه با اسرائیل نبودند. اما خب اینا نمیتونن این چیزا رو باور کنن. همه زورمداران و جاه طلب ها همین وضع دارن، کر و کور میشن، فکر میکنن که چند نفری هستن با اونا مخالفن، چند نفری هستن که مخالفت خونه میکنن، نمیتونن درک کنن که یک ملتی در مقابل اونها ایستاده. سه، آیا وابستگی و عوامل افراطی مذهبی داشته یا از طرف احزاب مخالف رهبری گردیده است؟ این هم یک مسئله بود که رژیم شاه تا آخر روز سقوطش نتونست بفهمه که یک ملتی بودن که از جای تحریک نمی شدن. همیشه فکر می کردن از شخص امام تا حوزه های علمیه تا مجامع مذهبی تا مردم لابد در پشت پرده از سوی تحریک می شن، کسانی در انگیختن اینها به مبارزه نقش دارن. این هم حال این بود که کوردل بودن و واقعیت ها نمیتونستن ببینند. اقداماتی که تا کنون در زمینه شناسایی عاملین این جریانات به عمل آمده و آیا پیشبینی میشود که از طریق عوامل سفارتخانه های عربی تحریکاتی در بین باشد؟ فکر میکردن که حالا کشور دولت های عربی بدبخت و اسیر دست استعمار میتونن یک ملتی رو مثلا به حرکت در بیارن.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمد احمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر البرش کوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد.
عزیزان، بعضی عناصر خود باخته گمون می کردن که در حرکتهای مردمی مثلا در مصر و تونس و ایران عوامل بیگانه نقش دارن و تحریک می کنن. اما چنین چیزی وجود نداشت و اصولا یک ملت با ارادی خودش می تونه انقلاب و تحول رو ایجاد کنه و معمولا عوامل دیگه‌ای تعیین کننده نیست. اما حکومت شاه دنبال عوامل این حرکت‌های خودجوش می‌گشت و همیشه هم ناکام بود. مردم ما همیشه در اعلام براءت از رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین در صحنه‌ها آماده و حاضر بودند. حتی اعلامیه‌هاشون رو در صندوق‌های میوه می‌ذاشتن و مبارزات رو ادامه می‌دادن. دعوت می‌کنم آخرین بخش از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی رو بشنوید.
در مورد بیداری کشورهای اسلامی که اتفاق افتاد، بعضی از عناصر خودباختهی که چشم به غرب دارند و قبلگاهشون کاخهای سفید و کاخهای دیگر هست، اینا فکر میکردن که نقش بیگانگان در حرکت مردم مصر و مثلا تونس اینها وجود داشته. من این رو عرض کردم که استعمارگران میتونن 4 تا اراضی لعباش رو به خیابونا بکشونن، اون نمیتونن یک ملتی رو به حرکت در بیارن. یک ملت با اراده خودش میتونه انقلاب کنه، تحول پدید بیاره. ما میبینیم وقتی که در سوریه آمریکا نتوانست ملت رو به حرکت در بیاره، دست به کار شد که یه مشت مزدور و آدمکش و تروریست وارد کنه و اونجا رو خاک خون بکشه، نتوانست ملت رو به حرکت در. در ایران هم در قضیه کودتا 28 مرداد یه مش اراضی لوباش رو صحنه آوردن. حتی در اون مقطع اگه مردم در صحنه بودن، محال بود همون مشتی اراضیلی که به صحنه آمد بودن با دلار آمریکا موفق بشن. این ملت ها هستن که همیشه در مقابل ابرقدرت ها میستن و حماسه میآفرینند. اما خب اینا این چیزا رو نمیفهمیدن، لذا سوال میکنی که آیا این حرکت ممکنه از سوی سفارتخانه ها عربی وجود داشته، اونا تحریکاتی کرده باشن؟ ضمناً با توجه به این که روز جمعه 21/1/49 مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و اسرائیل می باشد و احتمالاً ممکن است در این روز تظاهراتی در نقاط مختلف تهران به ویژه در خود امجدیه صورت گیرد، از هم اکنون با پیشبینی‌های لازم و همه جانبه‌ای ترتیبی اتخاذ گردد. اولاً عاملین و محرکین اصلی شناسایی، ثانیاً از هر نوع تظاهراتی با همکاری مأمورین انتظامی قویاً جلوگیری و مرتکبین را دستگیر و نتیجه را منعکس نمایند. مدیر اداره کل سوم مقدم. اینا دنبال عاملین میگشتند، نمیتونستن بفهمن حرکت خودجوشه. در حرکت خودجوش عامل وجود نداره، رهبر وجود نداره، مردم خود به خود تشخیص میدن، آگاهی دارن، هدف را میبینن، طبق اون هدف حرکت میکنن و همون با هم همدست و همراه هستن. اداره دوم اطلاعات ضد اطلاعات ارتش نیز در این موقعیت به صحنه آمد و گزارش به شخص شاه داد و از واکنش منفی مردم در مقابل حضور تیم فوتبال رژیم صهیونیستی در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیایی و ورود میوه از فلسطین اشغالی شکایت کرد که مردم عکس‌العمل تندی نشون میدن. در این گزارش آمده که برخی از این اعلامیه‌ها و تراکت‌ها در جعبه‌های میوه‌ای که از گمرک میادین انتقال می‌یافته قرار گرفته است. یعنی حتی صندوق‌های میوه‌ای که از فلسطین اشغالی وارد ایران کردن قبل از اینکه به دست مردم برسه در لابلای جعبه‌هاش اعلامیه‌های علیه رژیم صهیونیستی و اظهار انزجار از این معامله صورت گرفته، که این نشون دهنده عمق مبارزات مردم ایران و گسترش اون هست. مردم تا چه حدی در این زمینه فعال بودند، حضور داشتند و مبارزه دنبال می‌کردند، که از اون طرف هم در جریان‌های مسابقه فوتبال تیم ایران و رژیم صهیونیستی اون گونه حماسه می‌آفریدند، تظاهرات می‌کردند، اعلامیه می‌دادند، مقابله می‌کردند، و هم از این که وقتی از فلسطین اشغالی رژیم ایران میوه وارد میکرده، کالا وارد میکرده، مردم عکس العمل نشون میدادن و حتی این اعلامیه‌های انزجار برانگیز را در لابلای همین صندوق ها میذاشتن و سعی میکردن که رژیم را به چالش بکشن. حالا در مورد این نامه‌ای که اداره دوم اطلاعات ارتش ضد اطلاعات ارتش به شاه نوشته و واکنشی که شاه از خود نشون داده را در برنامه آینده بعد شما عزیزان میرسونم. برنامه ما اینجا پایان یافت. موفق و معید باشید.
تو بودی تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله.
ترانه دریا
نهضت روح الله
قصیده رودی.
عزیزان، لحظات پایانی برنامه نهضت روح الله است. انشاءالله مطالبی که بیان شد پسندیده باشید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. رادیو معارف.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. با بخش دوم برنامه‌ها در دوشنبه 4 خرداد 1405 8 ذیحجه در خدمتتون هستیم. باز هم امشب که شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل هست رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم، و همینطور امشب و فردا که در عرفه هستیم و روز عرفه التماس دعای خیر داریم از شما بزرگواران. انشاءالله توفیق داشته باشیم هممون که دعای عرفه را قرائت کنیم، و اگرچه توفیق نداشتیم که به زیارت امام حسین علیه السلام بریم، زیارتنامه‌شون را قرائت کنیم و از راه دور زیارت کنیم که ثواب بسیاری داره. من مصطفی اسماعیلی در این بخش به اتفاق دوستان خوبم آقای سید محمدعلی حسینیان تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش، در خدمت شما بودیم به اتفاق دیگر همکارانمون. امیدواریم که ما رو هم دعا بفرمایید در این ایام. دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. برکرانه نور آخرین برنامه ما در این بخش هست.